بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. خداوند تبارک و تعالی در سوره بقره می‌فرماید: ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. ما شما را به یه چیزایی، به شیء، امور جزئی در مقایسه با مشکلات و خطراتی که برای شما میشه پیش بیاد، کوچک اینها، شما البته به نظر خودتون خیلی ممکنه بزرگ باشه، ولی توجه ندارید که در اشل عالم، در مقیاس عالم خیلی کوچک اینها. به شیء من الخوف والجوع، گرسنگی، و نقص من الاموال والانفس والثمرات، ما اینها رو امتحان میکنیم. و بشر الصابرین، خدا میفرماید شما بدانید که اونهایی که اهل صبر باشند در این مشکلاتی که برای اونها پیش میاد، اونها رو باید بهشون بشارت داد که خود اینها از برکات خیلی خاص برخوردار میشن. الذین اذا اصابتهم مصیبه، بعد صابرین رو توضیح میده خدا، میفرماید صابرین، الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اینا اینجوری میگن، میگن ما از خداییم، همه چیز ما از خداست، برگشتمونم به سمت خداست، خدا خودش داده خودش میگیره. همین جمله‌ای که خیلی از آدمای به ظاهر تحصیل نکرده در برخورد با مصیبت‌ها میگن و واقعا هم بهش اعتقاد دارن، میگن خدا خودش داد خودش هم گرفت. این همین انا لله و انا الیه راجعون. حالا ممکنه یک کسی تحصیل کرده بگن انا لله و انا الیه راجعون، اما اصلا باور نداشته باشن، شاکی هم باشن. ولی گاهی از اوقات همین مردم به ظاهر تحصیل نکرده خیلی راحت این مطلب براشون هضمه، باور دارن خدا داده خدا هم گرفته. بچهش، چچه جوانشون از بین میره، مصیبت واقعا سخته، ولی در جواب مثلا میبینی اون مادر که خب واقعا خیلی براش سخته تحمل از دست دادن جوانش، میگه خب خدا داده بود خدا هم گرفت. انا لله و انا الیه راجعون. خدا وقتی اینجا میرسه تعبیر خیلی بلندی میفرماد اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمتون. این جماعتی که اینجوریان، صلوات من ربهم. خدا در مورد پیغمبر تعبیر داره که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. حالا اینجا در مورد صابرین تعبیرش مشابه اون تعبیر، اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمتون و اولئک هم المهتدون. اینا همونان که راه رو یافتن، اینا همونان که بر طریقن. یعنی در واقع این یک شاخصه، یک معیاره. اون کسانی که در برخورد با سختی ها صابرن، به این معنا که اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. قالوا، این قالوها که مقصودی نیست، یعنی به زبونشون میگن، ته دلشون دارن فحش میدن به خدا، مقصودشون این نیست. این قالوهای قرآن لفظ نیست، میگن، نه اینکه میگن یعنی فقط لغلغه زبانه، نه، واقعا بهش باور دارن، به تمام وجودشون میگن، نه به زبانشون فقط. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. البته صبر تلخ دیگه، میگن اصلا صبر مادهش یک ماده ای هستش، این موادی که خیلی 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 تلخه به اون میگه صبر. صبر اصلا ذاتش تلخه، ولی اون باطن صبر شیرینه دیگه، بشر صابرین. ولی خب معمولا ما ها اون لحظه‌ای که سختی پیش میاد اون لحظه صبر از دست میدیم، بعد پشیمون میشیم ما که ای کاش صبور میبودیم. ولی خب دیگه خیلی وقتا اون لحظه از دست. انشالله که خداوند، البته ما که همیشه به خدا خطابمون اینه که خدای ما رو امتحان نکن، هرچند میدونیم این دعا برآورده نمیشه، از دعاهاییست که اجابت نمیشه. مثل این میمونه یکی دعا کنه خدایا من نمیرم، هیچ وقت اجابت نمیشه، همه میمیرن. انک میتون و انهم میتون، مگه میشه؟ هیچ وقت اجابت نمیشه. دعا کن بگو من نمیرم، هیچ وقت نمیرم. البته همه تون تا آخر عمرتون زنده میمونید انشالله، ولی همه میمیرن. ما میگیم خدایا ما رو امتحان نکن، هرچند میدونیم که امتحانمون میکنه، اما خب میگیم خدا امتحانم میکنی سخت نگیر دیگه، تقلب برسون بالاخره، یه کاری کن که خلاص ما در ریم از اینجا. و حال ما که واقعا صبر گفتنش آسونه، ولی اونهایی که به مقام صبر میرسن خدا داره اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. خب در بحث کتاب القصاص، همونطوری که خاطر دوستان هست، ما در قسمت دوم مباحث مربوط به کتاب القصاص یعنی شرایط معتبر در قصاص که بودیم، یک بحثی رو حضرت امام رضوان الله علیه مطرح کردن تحت عنوان تساوی. در ابعاد مختلف این بحث مطرح شد، یکی تساوی در دین بود. از فروعات این بحث، این بحث رو مطرح کردن که اگر یک حلال زاده یک حرام زاده رو بکشه، آیا این حلال زاده به خاطر اون حرام زاده قصاص خواهد شد یا نه؟ این سوال که امام مطرح کرد در واقع مبتنی بر این سوال بود که آیا اون حرام زاده کافر محسوب میشه، که حالا این حلال زاده چون یه کافر رو کشته و تساوی در دین معتبره و این تساوی نیست، قصاصی در کار نباشه. البته مقصود حرام زاده ای که اظهار کفر میکنه نیست، خب اون که معلومه کافره، اون که بحثی درش نیست. مقصود حرام زاده ایست که اظهار اسلام میکنه، واقعا خودش متدینه، آدم خوبی هم بوده، ولی اون حرامزاده بوده، ولد و زنا بوده. اینجا این بحث مطرح شد که واقعا ولد و زنا چه حکمی داره. در جلسات گذشته مفصل این داستان رو توضیح دادیم که تقریبا تمام جهان اسلام، شیعه و سنی، قائلن به این که ولد و زنا به خاطر اینکه ولد و زناست محکوم به کفر نیست. به خاطر اینکه ولد و زناست مثلا یک تعامل خاصی با او خدا نمی کنه، با قطع نظر از رفتارهای او، بلکه مثل بقیه آدم ها اگه خوب رفتار کرد جزای خیر می بینه، اگر بد رفتار کرد عقاب می شه، اگر اعتقاد درستی داشت نجات پیدا میکنه، اعتقاد باطلی داشت نجات نداره. از این جهت مثل بقیه میمونه، ولو این که مثلا حالا کششش به بدی باشه، ولو این که در بعضی از امور احکام اختصاصی داشته باشه، بعضی از مناسب اجتماعی مثل قضاوت یا بعضی از فعالیت‌های اجتماعی مثل شهادت براش ممکن نباشه، ولی که این از نظر گروه بندی یه گروهی نیست که خدا با اونا یه رفتار خاصی بکنه فارغ از این که اعتقادشون چیه، رفتارشون چیه. نه، در مقابل این نظر که نظریه عرض کردیم تمام مذاهب اسلامی شیعه و سنی است، برخی از علمای ما به استناد برخی روایات گفتن ولد و زنا کافره ولو اظهار اسلام بکنه. این یک گروهی از کفار محسوب میشن ولد و زناها. واسه ای تأکید میکنم به این ولد و زنایی که اظهار اسلام نمیکنه و مثلا اظهار کفر میکنه که خب اون معلومه کافره، به اون بحثی نداریم ما. ولد و زنایی که اظهار اسلام میکنه اینم کافر محسوب میشه. سید مرتضی، ابن ادریس، نه اینجوری گفت. مرحوم صاحب حدائق گفت نه اینا کافر نیستن از رو روایات مثلا خاص استدلال کنه. گفت استدلال که شده به این که اینا میرن جهنم، استدلال به کفرشون نشده، استدلال به ولد و زنا بودنشون شده. بنابراین ولد و زناها جهنمی هن ولو کافر نیستن. بعد ایشون با یه دونه روایتی که حالا در اون مسئله جهنم به ولد و زنا وارد شده بود، گفت که اینا تو جهنم میبرن یه جای خونکی که نزدیک بهشته، ولی تو جهنم هست اینا نیبرن بهشت. این فرمایشاتی بود که صاحب حدائق فرمود به استناد روایات. این روایات یه وقت ما بحث سندی درش میکنیم، خب بعضی از این روایات سندن ضعیفن ولی روایاتش زیاد بود، من خیلی خوندم. اینا اینطوری نیست که همش ضعیف باشه، بسیاری از این روایات از نظر سندی سندهای معتبری دارن و خب بعضی از این روایات مضمونشون یه مضمون خیلی عجیب و غریبه دیگه، مثل همین روایت صائح بنی اسرائیل که حالا این نقلی که برقی در محاسن خودش داره از زراره است از امام باقر علیه السلام که حضرت مثلا نه در ادامهش داره از روایت ابی خدیجه است، ببخشید داستان صابه مال اون نیست، اون قبلش عبارت مال امام باقر اون از زرار است. این روایت ابی خدیجه است که حالا ابی خدیجه محل بحث خودش سالم ابن مکرم، ولی خب روایتش مثلا خب خیلی روایت عجیبیه که کان آبدن این جناب صائح فقیل له ان ولد الزنا لا یطیب و ابدا و لا یقبل الله منه عملا. بعد حضرت محمد امام صادق فخرج یسیح بین الجبال و یقول ما ذنبی، بین کوها میرفت و میگفت ما گناه من چیه که حالا من نمیبرید بهشت. خب این روایات فرض کنید حالا جناب سالم ابن مکرم و ما تصحیح کنیم که خیلی ها میکنن، روایات صحیحه بالاخره در بین اینها هست، حالا نمیگیم خیلی همش صحیحه نیست که، ولی بعضی های صحیحه هست. خب این روایات حالا چجوری تفسیرشون کنیم؟ ببینید اینا حتی اگر روایت صحیح باشه، حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم چون بعضی از این روایات سندن مخدوشن، مثلا یا ارسال دارن یا مثلا افرادی مثلا این روایتی که الان اینجا ساجه به سعر ولد زنا، خب این ایوب ابن نوح از حسن علی و شا امن ذکره ارسال داره، ولی خب روایات دیگه داریم مثل این روایت ابن ابی عفور که این روایت ظاهراً به مشکل سندی نداره، یا مثلا روایات دیگری که بالاخره روایاتی که در مورد ولد و زنا هست اینا، یا مثلا این بحث های مربوط به امامت ولد و زنا این روایت ابو بصیر اینا مشکل سندی نداره. ببینید این روایات اگر یه مطلبی است که مخالف ضروری اسلام، مخالف مسلمات قرآنی نیست، خب این روایت هم سندن معتبره، ما روایت رو قبول میکنیم. مثلا فرض کنید اینکه امام ولد و زنا نمیتونه امام جماعت بشه، البته اختلافیه در برداشته از روایتش، بسیاری گفتن مکروه، بعضی ها گفتن نجایز نیست که ولد و زنا. خب این مقدار منافاتی نداره حالا مثلا شارع بگه آقا ولد و زنا نمیتونه واسطه نماز جماعت امام جماعت بشه، این منافاتی نداره با اون ضوابط کلی که خب بالاخره این چه گناهی کرده، این چه گناهی نکرده. شارع این منصب رو گفته یه همچین آدمی با این خصوصیت نمیتونه داشته باشه، گناهی هم نداره، نمیتونه داشته. یا مثلا فرض کنید شهادت ولد و زنا مقبول نباشه. خب شهادت یه چیزیست که مثلا بالاخره یک فعالیت اجتماعی است، یک تأثیر اجتماعی است. شارع یه تأثیر اجتماعی، یک فعالیت اجتماعی رو احیانا از یه نفر به خاطر یه خصوصیتی سلب. خب مثلا الان تو نماز جماعت مثلا بعضی از بیماری ها هم گفتن، حالا بنابراین که اونام نتونن، حالا خب بعضی بیشتر میگن مکروه. مگه ما اشکالی میکنیم؟ همین روایت الان اینجا مجزوم، خب ما یه جزام داره، کسی گناه کرده بعد بخواه مریض شده دیگه، یه بیماریه دیگه، بیماری مصری هم هست، مثل سرماخوردگی که آدم از هم دیگه میگیره، یکی از یکی جزام گرفته، گناه کرده نه، ولی گفته مثلا مجزوم امامت نکنه. ابرس برس روی این مفاهیم شناخته شده که همین پیسی معمولی باشه که اصلا چیز نیست، بیماری واگیردار نیست، ولی یه اتفاقی است که هنوز هم پزشکی نمیدونه چرا این اتفاق میفته. رنگ دانه های بدن به هم میخوره، لکه های سفید پیدا میشه، گناهی کرده بدبخت، چیزی کمی ازش طلب، همین آقا فاضل عالم متدین اینا بوده، حالا یه دوتا لکه اینجا پیدا شد. خب شده شعاره گفت حالا این ول هست نماز مثلا مکروهه، البته اینا، ولی مثلا گفته حالا مثلا نه جایز نیست. خب این ظلمی نیست. خب شعاره مثلا گفته حالا امام جماعت خوشگل باشه مثلا آقا امام جماعت به خودش میگیره، بعد خلاصه اصلا یه بخواسته ظاهرش خوب باشه. خب این چه چیز نیست این مقدار؟ اگر در این حد باشه که حالا مثلا در مورد ولد و زنا مشکلی نداره، حالا من نمیگم ولد و زنا نمیتونه امام باشه، امام جماعت ها، نه این نمیگم، ولی به فرضم نتونه، این منافاتی با عدل خدا، منافاتی با قواعد عمومی دینی، منافاتی با مسلمات قرآنی نداره. اما مثلا اون روایاتی که میگه ولد و زنا اصلا بوی بهشت رو دیگه استشمام نمی کنه، ولد و زنا هرچی هم باشه مثل این سایه بنی اسرائیل خیلی عابد و زاهد هم باشه این بهشت برو نیست، اصلا اینو میشه واقعا پذیرو؟ ولو به سند معتبر، ولو به سند معتبر آمده باشه. ببین بحث قاعده است دیگه، این یک کلیه ما میگیم که اگر یه روایتی آمده ولو به سند معتبر، اصلا این بحث ربطی به سند دیگه نداره از اینجا، که مضمون این روایت یه چیزی است که یا عقلا باطله یا با مسلماتی که ما از دین میشناسیم ناسازگاره، نمیتونه این درست باشه توی اون مسلمات. یا قرآن که حالا خود روایات داریم که اگر روایات ما مخالف قرآن بود بگذارید کنار، با قرآن مخالفه، با مثلا مسلمات عقلی مخالفه یا با مسلمات دینی مخالفه، این چی کارش کنیم؟ ولو سندش هم معتبر، خب این روایت سندش هم معتبر، میگیم آقا ما نمیفهمیم این چیه، توجیهش میکنیم، میگیم لابد مثلا یه معنای دیگری خلاف این ظاهر مورد نظرشه. مثلا اگه الان یه روایت آمد که داله بر این است که اجتماع نقیضین ممکنه، ما میگیم اجتماع نقیضین دیگه ممکنه چون در روایت امام صادق وارد شده، اجتماع نقیضین ممکن نیست. اگه مثلا من از خودم از امام صادق یه چیزی میشنوم که معناش اینه که اجتماع نقیضه ممکنه، چون خودم دارم میشنوم، روایتم نیست، سند نیست، خودم به گوش خودم، بعد میگم خب دیگه حضرت فرمودن اجتماع نقیضه ممکنه، بریز دورم اون حرفا رو. ما که اینجوری که نیستیم که، اخباری اینطوری که نیستیم، از ترابادی که نیستیم که بگیم قواعد عقلی هم اگر روایت خلافش بود قواعد هم میرسیم دور. این دیگه ما میدونیم که این مقصود حضرت حتما یه چیز دیگه بوده، من اشتباه فهمیدم، برداشت من غلطه. بنابراین علت این که علمای ما مگه این روایت نه صاحب حدایق میگه اینا روایت ندیده بودن نفهمیده بودن، خودشون مگه اینا خودشون راویان این روایتن، تو کتابای خود ایناست این روایتی که شما میگی، مگه شما خودت زمان ائمه بودی رفتی از خود ائمه شنیدی؟ چون اینا کتاب شیخ طوسی و نمیدونم کلینی و صدوق و همینا در آوردی، بعد اینا هم واسطه‌های بعدی نقل کردن، همینا نقل کردن برای شما، اینا همه این روایت دیدن. علت این که اینا نپذیرفتن همینه، گفتن آقای نمیسازه با قواعد نمیسازه، هر چقدر هم روایت داشته باشه، به فرض هم روایتش روایت معتبر باشه، کثرت روایت خب خیلی روایت داره، متواتر هستن یه بالاتر از اینه، متواتر شد یعنی که آقا ما یقین داریم این امام علیه السلام اینو فرموده، انگار من خودم به گوش خودم شنیدم. خب وقتی حتی من به گوش خودم هم بشنوم، وقتی یه چیزیه که با مسلمات دینی سازگار نیست، نمیتونم به خاطر اون مسلمات دینی رو کنار بگذارم اون رو بپذیرم. بنابراین ما طبق قواعد همونطوری که جلسه قبلم گفتیم همون حرف رو میزنیم که مشهور میزنه که آقا ولد و زنا، البته روایت هم داریم که من نقلش کردم خوندیم هم قبلا که ولد و زنا امتحان میشه، اگر خوب بود که به اصطلاح جزای خیر داره، اگر بد بود همونطور که کار بد کرده مجازات میشه. این همونه، اون روایت درسته، مطابق بر قواعد مضمونش درسته که به این جهت ولد و زنا مثل بقیه میمونه، مثل بقیه که اگر اینا این روایتشه. ابان ان ابن ابی یعفور قال قال ابو عبدالله علیه السلام ان ولد از زنا یستعمل ان عمل خیرا جزیه به و ان عمل شرا جزیه به. این همون، این درست، این قواعد. خیلی بقیه اینها که مثلا لا یدخل الجنه به خاطر اینکه ولد از زناست، اینها نمیتونیم ما این رو بپذیریم. یا مثلا اون روایت میگه که یا رب ما ذنبی فما کان لی فی امری صنعون، من بدبخشی کنم، من چی کاره بودم این وسط، من که نه دخالتی در داستان نداشتم. فینادیه مناده فیقول انت شر الثلاثه، خفه تو از اون دو تام بدتری. اینا یه چیزاییست که روایته، البته این روایت حالا مرفوعه هم هست، سندش هم بعضی از افراد ناشناخته هستن، سند نداره. این مضمون اصلا به فرض از خود امام صادق هم ما بشنویم میو حتما یه چیز دیگه مقصود داره، چجوری میشه این با اون چیزی که ما از دین و اس خدا و ویژگی خدا. من به عنوان مؤید یک روایتی رو فقط در انتهای این داستان آوردم که دیدم یکی از کسانی که این روایت رو ترجمه کرده، خدا رحمت کنه، مرحوم آقای مصطفوی که ما با هم رفاقتی هم داشتیم صمیمی، خیلی بسیار شخصیت دوست داشتنی بود، چون یه ترجمه ای کرده اصول کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه رو، و در حاشیه بعضی از روایات یک تعلیقی هم به روایت زده. اونجا مرحوم کلینی یک روایاتی داره نقل میکنه در مورد اینکه نطفه مؤمن گاهی در صلب کافر هست. مضمون روایت الان تا بهش برسیم عرض کنم، این است که حضرت می فرماد این مؤمنی که این روایتش کون المؤمن فی صلب الکافر، روایت این استش که امام صادق علیه السلام می فرماین ان نطفه المؤمن لتکون فی صلب المشرک، نطفه مؤمن در صلب مشرک، با این همه فلا یصیبه من الشر شیء، هیچ شری به این نمیرسه، به این نطفه مؤمنی که در صلب این مشرک، حتی اذا صار فی رحم المشرکه، این نطفه منتقل میشه به رحم یک زنی که اونم مشرکه است، لم یصب ها من الشر شیئون، بازم شری به این نمیرسه، حتی تزعهو تا اینکه این زن اینو میزاد این بچه دیگه جدا میشه، فاذا وزعته حالا این بچه به دنیا آمده، این پدر مادرم مشرکن، بچه هم عقلش که نمیرسه هنوز، خب تا بزرگ بشه عقلش برسه قلم تکلیف بیاد برش، حضرت فرمان فعضا وزعت خو لم یوسف خومن شر شیعون حتی یجری علیه القلم. یعنی تا اونجایی که قلم برو جاری بشه برسه به سن تکلیف، لم یوسف خوشی، پدرش مشتک بوده، مادرش مشتک بوده، این دوران کودکی رو در دامان شرک گذرونده، لم یوسف خوشی اون وقتی به مرحله تکلیف رسید، چون این مؤمنه، ذاتش ذات مؤمنه، ایمان میاره و از همونجا داستان شروع میشه. خب این داستان به ما ربطی نداره ظاهرا، مثلا این مسئله دیگریست، بیان این حقیقت که ممکنه از همون تعبیر یخرج الحی من المیت که در قرآن آمده و یخرج المیت من الحی که تفسیر شده که آقا این حی و میت نه اینکه زنده مرده فیزیکی، زنده مرده قرآنی، که زنده مرده عقیدتیه نه زنده مرده فیزیکی، که اونایی که خوابید مردن مردن، اونام که زندن زندن، نه خیر با همین زنده ها یه عدهشون زنده یه عدهشون هم مردن، مرده هایی هم که متحرکن، فکر میکنی زندن، ایمان وقتی نباشه اینا مردن. خب این روایت به ما ظاهرن ربطی نداره، ولی نکته ای که من این روایت رو اینجا عرض کردم این توضیحیست که مرحوم آقای مصطفوی دادن که به نظر من توضیح جالبیست. ایشون این توضیحی که میدن اینه که این بچه آلودگی های ایمانی که شما میدونید آلودگی ایمان که ایمان و کفر، از آلودگی عمل که فسق و عدل باشه بالاتره. یعنی اگر یک کسی ایمان داره ولی در عمل ضعیفه، گناه میکنه، این وضعش بهتر، به مراتب بهتر از اونیه که اصلا ایمان نداره. اینکه ایمان داره بالاخره اهل نجات، البته کتکشو میخوره نه اینکه بی حساب بره، ولی خب بالاخره ایمان ذاتش درسته. ایشون اینجا نکته قشنگ زیبایی رو بیان میکنه. ایشون میفرماد اگر طبق این روایت کفر و ایمان پدر و مادر، حالا کفرش مورد نظره، کفر پدر و مادر که به تعبیر روایت شرک پدر و مادر که قرآن میگه این چیزیه که ما اینو نمیبخشیم، لظلم عظیم، این که خیلی قرآن بهش تاکید داره، این شرک تأثیر رو بچه نداره، توی صلب مشرک است، بعد میاد تو رحم مشرک، بعد میاد توی دامان این خانواده مشرک، این تأثیر نداره تا اون زمان که یجری علیه القلم، که دیگه اون موقع تصمیم خود اوست که تعیین کننده است. ایشون میگه بنابراین اگر گناهی از پدر و مادر سر بزنه که مثلا همون در ولد و زنا، مادر یا پدر یا هر دو زنا کردن، خب این بچه ما بگیم به خاطر اینکه اونا زنا کردن، شر و سلاسه، تعبیر اون روایت که انت شر و سلاسه، تو از اون دوتا هم بدتری، اصلا این با این روایت چجوری سازگاره؟ وقتی کفر پدر و مادر تأثیری در این بچه نداره، چطور فسق پدر و مادر یا همچین تأثیری داشته باشه که این بچه دیگه جهنمی بشه؟ کفر پدر و مادر آدمو جهنمی نمی کنه. چطور فسق پدر و مادر آدمو جهنمی بکنه؟ با اینکه این به مراتب خفیفتر از اونه، فسق با توبه میکنه پاک میشه طرف، خود فاسقش. بنابراین این روایت و این مضمون که حالا من این را هم به عنوان مؤید در انتهای داستان عرض کردم، مؤید این مطلبی است که مشهور فقهای ما و عرض کردم فقهای مذاهب دیگه قائلن که چیز ولد و زنا کافر نیست. من کتابای کلامی را هم دیدم، ندیدم دو کلام. حالا شما باز ببینید، چون من کتابای فقهی رو دیدم، کتابای روایی رو دیدم و کتابای کلامی رو. در کتابای کلامی هم ندیدم کسی قائل به کفر ولد و زنا شده باشه. البته عرض کردم حالا این سید مرتضای بزرگوار و ابن ادریس خب بهشون اینجوری نسبت دادن و اونا هم به خاطر آثار گفتن، چون مثلا سورش مثل سور یهودیه، سورش مثل سور مجوسه، این پس معلومه که کافره و اینا. ولی توی کلامم متکلمینم که بحث کردن کسی قائل به ولد و زنا کافر باشه ندیدیم. در انتهای این قسمت امام یه بحثی دارن تحت عنوان لواحق هازل باب، به عنوان یک سری لواحق این بحثی که درش بودیم که متساوی در دین بود، چند تا فرع و ذکر میکنن که این فروع در شرایع مرحوم محقق هم آمده و ظاهراً در عبارات تحریر نسخه‌ای که در دست ماست بعضی از این فروع غلط تایپی هم داره که حالا ملاحظه بفرمایید، با شرایع هم مقایسه بفرمایید. انشاءالله توفیقی بود از هفته آینده این لواحق رو، که البته مبانیشو قبلا گفتیم، ممکنه تو یک یا دو جلسه، یک جلسه شاید همه این لواحق رو انشاءالله بتونیم اگر برسیم، یا حالا دو جلسه، چون اینا مبانیشون رو قبل گفتیم بحث کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.